بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرایطی که برای عوض ذکر میکنن، بخشی از اونها شرایط عینی و وجود خارجی است، بخشی از اونها شرایط علمی است. اونچه که به وجود خارجی برمیگردد، مثل این که عوضین باید مال باشن و تلق باشن. اگر چیزی مال نبود، چه سمن چه مسمن، بی اون صحیح نیست. و اگر مال بود ولی قابل نقل و انتقال نبود، نظیر وقف، نظیر رهن، نظیر ام ولد و مانند آن، معاملش صحیح نیست. برای این که بی تبدیل مال به مال است، نقل مال است، چیزی که اصل مالیتش محفوظ هست ولی قابل نقل و انتقال نیست، خب بیع او صحیح نیست. و برخی از امور نظیر مکیل و موزون بودن و نظیر اون چه که در قیمت و رغبت اثر دارد، اینا شرایط علمی است. الان این کالا وزنش معلوم هست که چقدر است، یه وزن واقعی دارد، همونطوری که مالیت دارد، همونطوری که تلقیت دارد، وزنی هم دارد. این 3 کیلو وزنشه. اما مالیت و تلقیت شرط عینی است، اما وزن داشتن شرط عینی نیست، شرط علمی است. برای اینکه طرف تا باید بداند تا قرار نباشه. اگر یه چیزی مال بود و قابل نقل و انتقال بود، این وجود واقعی اون شرط داراست. وزن هم یه امر واقعی است، او داراست. بالاخره این میوه الان 2 کیلو وزنشه یا 3 کیلو وزنشه، اون کالا 10 کیلو وزنشه، این وزن رو داراست، این کیلو وزن را داراست. ولی اون چه که مصحح معامله است که وزن کالا نیست، علم به وزن است. اون چه که مانع است غرر است، نه بی وزنی. تا گفته بشه این که وزنش معلوم است، وزنش برای فروشنده معلوم است نه برای خریدار، یا فی نفسه دارای وزن هست. بنابراین شرایطی که برای وزن ذکر میکنن، بخشی از اونها شرط عینی است، بخشی از اونها شرط علمی. و ادله اینها فرق میکند. در جریان مکیل و موزون گذشته از نفی قرار ادله خاصم داشتیم، اما در جریان اونچه که در قیمت و رغبت اثر دارد، ما یقصد و طعمه و شمه و لونه، اینا به وزن و کیل بر نمی کردد. این میوه چقدر مزه، چقدر است، بوی او چقدر است، رنگ او چقدر است، اینا دیگه با وزن و کیل حل میشه، اینا باید روشن بشه. بنابراین شرایط وزن بعضی از اونها علمی است، بعضی از اونها عینی. برای اقدام به معامله باید که هم شرایط عینیش فراهم بشه، هم شرایط علمی. اخیرا در بحث های قیمت و رغبت به شرایط علمی برگشتند. اومد در 2 فرع بحث کردن که قبل از این تعطیلات اون 2 فرع مطرح شده بود. یکی این بود که ما لا یفسد الاختبار، یکی این که ما یفسد الاختبار. بعضی از کالا هستن که اگر چون چه اختبار بشن فاسد نمی شود. مثل انگوریست که اگر کسی یه حبه یا 2 حبهشو بچشد، به حبه های دیگه آسیب نمی رسونه. این خوشه انگور است و مال یک درخت است و از یک باغ است. اگه کسی 2 حبهش رو چشید، بالاخره میخورد، معلوم میشه که مزهش چقدر و بوی او چقدره و کیفیت اون چگونه است. این لا یفسد و اختبار است. زبیب این طوره، تمر این طوره و مانند اون. اما بعضی از امور است که یفسد و اختبار است، نمین به شرط چاقویی که میگن. این اگه بخوان درورش معلوم بشه بالاخره باید بشکنن. اگر علم پیشرفت کرد یه راهی بود که انسان از بیرون بفهمه درون این میوه چیست، این جزء لا یفسد و اختباره. اما اگر نه، پیشرفت نکرد با وسائل چاقو و امثال چاقو، باید بشکنن از درونش با خبر بشن، یفسد و اعتباره اختباره. به هر تقدیر دو تا فرض کردن، یکی ما لا یفسد و اختبار، یکی ما یفسد و اختبار. راه های فراوانی بود برای رهایی از قرار. یکی این که در ما لا یفسد الاختبار اختبار بکنن، یکی تصریح به شرط بشه، یکی تضمین شرط بشه، یکی براءت از عیوب بشه، یکی ذکر اوصاف بشه و مانند آن، که همه اینها اگر به صورت قضیه خبری در آمده است، مطالب انشائی است که به صورت قضیه خبری بازگو میشه. یعنی تعهد میکنم که این چیه. در بعضی از امور اصول اولیه کافی است، نظیر این که ما نمیدونیم این کالا صحیح هست یا نه، فاسد یا نه. اصالت و سلامه در قالب این موارد بنای عقلا هم همین است که انشاءالله این میوه سالمه. حالا بعد اگر فاسد درآمد حکم دیگری دارد، ولی مصحح اقدام این اصالت و سلامه است که غرری در کار نیست، می توانند با این اصالت و سلامه اقدام کنند. اما در مسئله طعم و شم و رنگ و امثال ذلک اصالت و سلامه کارساز نیست. این می خواهد این انار درونش سرخ رنگ باشد، سالم هست، انار سالم هست، حتی شیرین هم هست، معیب نیست، زده نیست، سلامت به معنای خوشرنگی نیست. سلامت به این معناست که این میوه طعم خاص خودش داره، رسیده است. اصالت و سلامه این گونه از موارد رو حل نمی کنه. وجود واقعی رو ثابت، وجود واقعی این طعم را یا این رنگ را یا این بو را ثابت نمی کنه. بر فرضم ثابت بکنه طمأنینه بخش نیست. دو تا اشکال داشت. یکی این که اصالت و سلامه ثابت بکنه که این انار زده نیست، فاسد نیست، بله، اما ثابت نمی کنه که درونش سرخ است. این ثابت نمی کنه. بر فرضم وجود واقعی رو ثابت بکنه، احرازش لازم است که قرار نباشه، برای اینکه این داره به قیمت گران میخره. وقتی به قیمت گران میخره و این رنگ در افزایش قیمت دخیل است، باید بدونه دیگه. پس این گونه از امور با اصالت و سلامه و امثال ذلک حل نمیشه. مطلب دیگه مطلب انصراف است و این است که تقریبا شبیه همین اصالت و سلامه است، به همین اصالت و سلامه نزدیکه. میگن وقتی کالای رو فروشنده در معرض فروش قرار داد و خریدار او رو میبیند و میخرد، وقتی میگوید این میوه کیلو چند، ولو تصریح نمی کند به سلامت، اما منصرف به سالم است. مگر تصریح می کند به نقد و نسیه. یه وقت است که آشناس یا میخواد قسطی بخره، کالاهای مهمی است، اون تصریح میکنه به نسیه بودن و اقساطی بودن. اما حالا میخواد یه میوه بخره، یه نانی تهیه کنه، این دیگه اقساطی نیست، این نقده. ولی نمیگه نقدم میخرم، که اطلاقش منصرف به نقد است، نه اینکه تصریح به نقد بکنه. چه اینکه در راجب مبی منصرف به نقد است، دیگر سخن از سلف فروشی نیست که پایی سر خرمن من تحویل بدم. درباره سمن سخن از نسیه نیست که بگوید من قسطی تحویل میدم. نه کالا نسیه است، نه سمن نسیه. تصریح به نقدم نمی کنن، لکن این تعبیرات خریدار و فروشنده منصرف به نقد است. همون طوری که منصرف به نقد است، منصرف به سالم هم هست، به همین مقدار قرار به طرف میشه. اما در امور عادی نظیر سلامت از فساد و امثال ذلک، اما در اون اموری که اهداف خاصه فروشنده یا خریدار رو بخواد تعیین بکنن، اونا با اصل سلامه یا با انصراف حل نمیشه. که میخواد طعم خاص داشته باشه، بخواد رنگ مخصوص داشته باشه، بخواد بوی مخصوص داشته باشه، این با اصل سلامه یا با انصراف حل نمیشه. فتحصله که شرایط وزن بعضی عینیست بعضی علمی، اون چه که به رفع قرار برمیگرده شرایط علمیست، یعنی طرف ها این باید بدونن، اون چه که به قرار بر نمیگرده منظر اصل مالیت، تلق در مالیت، اینا شرط واقعیست دیگه. در اونجا که یفسد الاختبار، همین مطالب هست به استثناء اختبار، یعنی تصریح به شرط، تضمین شرط، براءت از عیوب، اصالت و سلامه، انصراف، همه این راههایی که بتواند جلوی غرر را بگیرد در ما یفسد الاختبار هم هست، نظیر اون فرع اول. اون چه که بعدها مرحوم شیخ رضوان الله وفاقا لعلام مطرح کردن این است که اگر با این وضع اقدام کرد به اون چه که مطلوب او بود همونطور در آمد، این به گذشته از صحت لازم هم هست. ولی اگر شرایط اقدام فراهم بود، اقدام کرد، معامله کرد، بعد این که خرید معلوم شد این فاسد هست، این میوه فاسد هست، در اینجا دو تا فرع تر کردن. یکی این که این تبیین فساد یا قبل از شکستن است، نظیر این که قبل از این که گردو رو بشکند معلوم شد درونش فاسده، قبل از این که هندوانه یا طالبی رو بشکند معلوم شد درونش فاسده، یه وقتی بعد الکسر. و علی کل تقدیرین، یا برای مکسورش قیمت هست یا برای مکسورش قیمت نیست. اونجایی که باز کند و بعد معلوم بشود که این فسادش به قدری است که بی ارزش است، این معامله فاسده. بعض این که با چاقو این هندوانه را باز کرد دید کلن فاسد است، اقدامش صحیح بود چون قراری نبود، به شرط سلامت فروخت، اما بعد وقتی که باز کرد دید کلن فاسد است و برای مکسورش هم قیمتی نیست رأساً، این چه معامله رأساً فاسد است. یه وقت است که نه، بعد از کسر و بعد از شکوندن دیدن فاسد است، لکن فساد محض ندارد که برای این مکسور قیمتی نباشد، برای این مکسور یه قیمتی هست، قهران خیار عیب دارد، یعنی هم می تواند معامله رو فسخ کند رأساً، هم می تواند امضا کند بدون عرش، هم می تواند امضا کند مال عرش. عرش همون تفاوت بین صحیح و معیبه، یعنی این صحیحش چقدر می ارزه، معیبش چقدر می ارزه، اینا رو نسبت ها با هم بسنجن، این نسبت را با یه درصد معین از اصل سمن کسب بکنن. اگر قیمت صحیح سه تومنه، قیمت فاسد دو تومنه، این یک سوم کس دارد، یک سوم اون ثمن را کس میکنن نه یک تومن را، چون گاهی ممکن است که این مستوعب باشه. عرشگیری عبارت از این چند کار است، یکی این که صحیحش رو قیمت میکنن، معیبش رو قیمت میکنن، نسبت صحیح و معیب را میسنجن، این نسبت رو از ثمن کسب میکنن، این چهار کار رو میگن عرشگیری. خب پس اگر چون چه برای مکسورش قیمتی نباشد که معامله رأسن باطل است و اگر برای مکسورش قیمتی باشد که مخیر بین فسخ است و امضاء بدون عرش است و امضاء با عرش. این در صورتی است که با کسر مشخص شده باشد یا بی کسر، فی ما لا یفسده الاختبار. اونجایی هم که فی ما یفسده الاختبار همین طور است، در خطوط کلی حکم یکی. اون چی که مسئله برانگیز است این است که غالب این بزرگان فرمودن به این که وقتی شکست و دید برای مکسور او قیمتی نیست، تبین فساد المعاملت من الاول، یعنی اصلا معامله منعقد نشد. این فرمایش بسیار از بزرگان. اما اون چیزی که از دروس مرحوم شهید برمی آید این است که معامله در ظرف تبین فساد باطل است، نه از اول. خب فرق فقهیش هم خیلی است که اگر چون چه این معامله از اول فاسد بود، آثاری بر این کالا مترتب بود، این آثار مال فروشنده است نه مال خریدار، کرایه حمل و نقل به عهده فروشنده است نه به عهده خریدار، برای اینکه مال خریدار نشد. ولی اگر معامله از حین تبین فساد باطل شده باشد، اگر آثاری بود مال فروش خریدار است یک، و اگر کرایه حمل و نقلی در کار بود مال به عهده خریدار است دو، اینا حکم فقهی و تصاحب حقوقی را به همراه دارد. فرمایش مرحوم شهید در دروس مورد قبول بسیار از بزرگان نیست، حتی شهید ثانی در روزه در شهر لومه ایشون فرمود به این که خلافش واضح است، یعنی وقتی که معلوم شد که این هندوان فاسده است، این مکسورش قیمت ندارد، معامله از اول باطل است نه از الان که چاقو زدند و فاسد معلوم شد که فاسد است. ظرف تبین فساد ظرف بطلان معامله نیست. این کشف میکنیم، ظرف کشف معامله، کشف فساد معامله است نه ظرف فساد معامله. حالا این فرمایش از کجا پیدا شده؟ مستحضرید که ما الان در فصل سومی، فصل سوم فی ما یرجع الی العوضین است، چون که فصل اول فی ما یرجع الی التعویض و اصل عقد بود، فصل دوم فی ما یرجع الی المتعاوضین است، الی المتعاملین است که شرایط عقد چیست، فصل سوم فی ما یرجع الی العوضین. در فصل دوم که فی ما یرجع الی المتعاملین بود، اونجا سخن از کشف و نقل مطرح بود، یعنی اگر کسی مال مردم را فروخت که به نام بیع فضولی است، مالک بعداً با خبر شد یا امضا میکند یا رد، اگر رد کرد که معامله رأساً باطل است، اگر امضا کرد فیه وجوه و اقوال که آیا این معامله در ظرف امضا صحیح است، این میشه اجازه ناقل، یا در ظرف وقوع صحیح است، این میشه اجازه کاشف. کشف حکمی داریم، کشف حقیقی داریم و مانندان احکامش تو با فصل دوم گذشت. در اونجا هم غرایز عقلایی مساعد این تحلیل بود، هم بعضی از نصوص، بعضی از نصوص و همچنین غرایز عقلایی مساعد این است که اگه که مال مردم رو فروختن و صاحب مال متوجه شد که مال او را فروختن و اجازه داد، میگویند به این که اوفو بالعقود، یعنی هر کسی باید عقد خودش وفا کند. وقتی این شخص به این عقد مرتبط می شود و باید این عقد را وفا کند که این عقد بشود عقدهو، چون اوفو بالعقود معنیش اینه که ولیوف کل رجل منکم به عقدهی، نه اینکه یه عقدی در عالم واقع شد شما وفا کنی، عقود دیگری رو ما که نباید وفا کنیم که. اوفو بالعقود یعنی هر کسی عقد خودش رو وفا کنه. خب اگر مال مردم را این شخص فروخت، مال صاحب فرش است، عقد را دیگری کرده، اون دیگری که فضول است مال مردم را فروخته، مالک موظف به وفا نیست. وقتی مالک موظف به وفای این عقد است که این عقد بشود عقدهو، وقتی این عقد عقدهو می شود که بگوید امضیتو، اگر گفت رضیتو و عجزتو و امضیتو، اون عقد شناور و سرگردان میشه عقد این. وقتی عقد این شد باید امضا بکنه. خب تا عقد او نشه که مأمور به وفا نیست. فرش زید را عمرو فروخته و زید مأمور به وفاست، حتما باید این عقد بشه عقد او. با امضا عقد سرگردان میشود عقد صاحب فرش، و این غرایز عقلا و بنای عقلا و ارتباطات ارتکاز مردمی او را همراهی میکنه. از روایت عروت واثقی هم این صحیح برمیاد، بارک الله فی صفحه یمینه، که هم این برمیاید که خواستن کشف استفاده کنن. بعضی هم اشکال کردن که نه الا ولا بود، چون الان اجازه داد، الان اون عقد سرگردان می شود عقد این شخص، پس بنابراین اجازه ناقل است نکاشف کما مر تفصیلا. اما در اینجا دلیلی ندارد که ما بگیم این معامله الان فاسد است، که این معامله قبلا معذور بودن. بسیار خوب، شرط مالیت که علمی نیست، این عینی است. تفکیک این دو نحو شرط در طریق امر همین جهت بود، این کالا باید مال باشه چه شما بدونی چه ندونی، این کالا باید تلق باشه چه شما بدونی چه ندونی، چه فروشنده بدانن چه ندانن، فروش وقف باطل است، فروش رهن باطل است، فروش ام ولد باطل است، این جایز نیست. برای اینکه بعضی از اینها امور مال نیست، بعضی از اینها مال است و تلق نیست، این شرط علمی نیست تا شخص بگوید من خیال میکردم این تلق نیست. اینا شرط عینی است. اما در مسئله قرار و امثال قرار شرط عینی علمی است. شرط علمی حاصل بود، اما فساد این کالا شرط عینی است، شرط علمی نیست. باید مال باشد یا نه؟ حالا این هندوانه ای که فاسد است اصلا مال نیست، بیم تبدیل و مال به مال، این نمی شود گفت اول در ظرف این عقد مال بود، تا زمانی که چاقو زدند و فسادش روشن شد دیگه حالا ما از مالیت افتاد. نه، یه مطلبی هست و این است که این کسی که میره میوه تهیه میکنه، میوه میخره، از باغدار میوه سربسته میخره، به آبر و رهگذر میوه سربسته میفروشه، این قابل فروش هست. بعد وقتی کشف خلاف شد پول بر میگردونن. این که میگن این میوه سربسته سالم است یعنی مال است، یعنی مصحح بی داری. بعد وقتی کشف خلاف شد خب اون باید پول بر میگردونه. این بی صحیح است در مقام علم نه در مقام عین. بنابراین وقتی کشف خلاف شد معلوم شد به این که میوه فاسد است یعنی مال نیست، یعنی حقیقتاً بی صورت نگه واقع نشده، این صورت بی بود نه حقیقت بی، چون بی تبدیل مال به مال این که مال نیست، نقل مال به مال است این که مال نیست. برخی ها خواستن بگن به این که اگر اون مکسور مالیت ندارد یا که ملکیت دارد، نظیر پوست گردو که برای سوخت و سوز سابق مصرف میکردن، این ملک بود ولی بلو لا یبذل به ازاهی مال، آیا با این فرق دارد یا نه؟ اونم نمیتواند فارغ باشد، طرح اون مسائلم روانی است. و بنابراین اون چرا که مرحوم شهید در دروس فرمودن قابل دفاع نیست. برای اینکه اگر این شی از همون اول مال نبود، معلوم شد از همون اول بی باطل است، نه اینکه از اول بی صحیح است در ظرف تبیین فساد ما فتوا بطلان بدیم. این نظیر اجازه نیست که کاشف باشه یا ناقل. تبیین فساد نظیر اجازه نیست که ما بگیم پس الان باطل شد معامله. خیر، الان فهمیدیم که از اول معامله باطل بوده است. و این در امور چهارگانه که گفته شد، هر بخشی که به فساد کالا برگرده همینه، چه قبل الکسر چه بعد الکسر، چه ما لا یفسده الاختبار چه ما یفسده الاختبار. در همه موارد اگر ما بفهمیم که این میوه درونش فاسد است، به حیثی که لا یبذل به ازاه المال، این رو نمیگن معیب، این رو میگن فاسد. ما که خیار فاسد نداریم، که خیار عیب داریم. خیار عیب معنیش اینه که این کالا قیمت داره، منتها کمتر میارزه. اما اگه فاسد بود و لا قیمت له اصلا، که جابر خیار نیست، اون میشه اکل مال به باطل. پس بنابراین نمیشود گفت به این که این معامله صحیح بود تا ظرف تبیین فساد، از اون به بعد معامله باطل است. چون این چنین نیست، تمام اون اگر آثاری داشت مال فروشنده است، کرایه حمل و نقل مال فروشنده است، چون معامله باطل بود، آثارش هم مال خودشه. یه وقت است که گفته می شود به این که این کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یا کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له. در این گونه از موارد مال بایه است یا مال مشتری است و امثال ذلک. اینا البته حرف اونچه که معروف بین اصحاب است او رو تأیید میکنه، بر فرض سلامت این حرفا، نه حرف مرحوم شهید را. چون کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایه، میگه اگر چنانچه معامله صحیح بود، قبل از قبض اون کالا تلف شد، از کیسه بایه رفت. این قبل از قبض فاسد بود دیگه، این قبل از کسر فاسد بود دیگه. ولو قبض در کار مطرح نباشه، کسر باشه، بالاخره این تلف قبل از کسر بود، فاسد بود، مال او بود. و همچنین تلف در زمان خیار ممن لا خیار له، اگر چنانچه این حرفا جاش اینجا نیست، میفرمان اگر هم این حرفا جاش اینجا باشه، این باید فروشنده ضامن است، برای اینکه تمام اینها در زمان اینکه ملک او بود این حوادث بود، برای اینکه فساد اونجاست دیگه. اونم کل این حرفا که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یا کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له، مال بیع صحیح است، اینکه بیع صحیح نیست، این صورت بیع است نه بیع. اگر واقعا بی بود، بعد آسیبی رسید، بعد از تمامیت انشاء عقد آسیبی رسید، این میوه رو اشتباهاً 2 ساعت گذاشتن در جای خیلی سرد و فاسد شد، یا گذاشتن جای گرم و فاسد شد، خب این فساد تاری است. در ظرف عقد این میوه صحیح بود، بله، این میشه تلف قبل القبض یا تلف در زمان خیار. اما اگر با کسر یا امثال کسر، معلوم میشه از اول فاسد بود، از اول بی نبود. تا شما بخواید به قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه من مال بایه، یا کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار تمسک کنید، اصلا بی نبود. بنابراین نه جا برای این دوتا قاعده است، نه تنظیر مسئله ما به باب کشف و نقل در باب فضولی. در باب کشف و نقل همه ارکان بی صحیح است، منتها اشکال در بایه است نه در بی. وقتی مال مردم رو فروخت، سمن مالیت دارد، مسمن مالیت دارد، تلق هست، قابل نقل و انتقال است، ولی فروشنده حق نقل ندارد. عناصر محوری عقد درست است، عاقد مشکل دارد، اما در مقام ما عناصر محوری عقد معقود علیه مشکل دارد، یعنی عوض است قابل نقل انتقال نیست. وقتی قابل نقل انتقال نبود، شما مشکلتون در اصل بیع است، نه مشکل در عاقد باشه. در مسئله عاقد هم غرایز عقلایی ارتکازات مردمی مساعد است، هم بعضی از نصوص تأیید میکند. لذا مسئله اجازه کاشف است یا اجازه ناقل اونجا راه دارد، اما در مقام ما جا برای کشف و نقل نیست. لذا غالب این فقها رضوان الله علیهم فرموش مرحوم دروس در شهید در رضوان الله در دروس اشکال کردن. البته خود مرحوم شهید در فرمایشات دیگرشون هم مطابق با دروس مطلبی نفرمودن. الحمدلله رب العالمین.